رمان بابا گوریو اثر اونور دو بالزاک، راوی علی آقاجانپور، بخش 17. این گردش طولانی برای دانشجوی حقوق با اهمیت و شکوه بسیار همراه بود. او در طی آن، اگر بتوان گفت، وجدان خود را مورد بازرسی قرار داد. هرچند که در کار خودش کاوش کرد، دقت نمود و با تردید در خود نگریست، باز پاکی و درستیش از این جدال سخت وحشتناک مانند یک میله آهن که در مقابل هر تجربه‌ای مقاومت می‌کند سالم از کار بیرون آمد. حرف‌های محرمانه‌ای را که شب گذشته بابا گوریو گفته بود به خاطر آورد و به یادش آمد که در نزدیکی منزل دلفین در کوچه آرتوا یک آپارتمان برای او انتخاب کردند. نامه را از جیب درآورد و بار دیگر آن را خواند و بوسید. سپس با خود گفت: یک چنین عشقی لنگر نجات من خواهد بود. این پیرمرد بیچاره به خاطر قلب پرمحبت خود رنج‌های بسیاری را متحمل شده است. و گرچه از غم و غصه‌اش چیزی نمی‌گوید، کیست که نتواند با آن پی ببرد؟ من مثل یک پدر از او مواظبت خواهم کرد و هزاران دلخوشی برایش فراهم خواهم ساخت. این کنتس دورستو با همه بزرگی خود زن بی‌آبرویی است و حاضر است پدر خود را دربان خانه خود ببیند. اما دلفین عزیزم نسبت به پیرمرد رفتار بهتری دارد. راستی شایسته آن است که دوستش بدارند. آه، پس من امشب به مراد دل خواهم رسید. اوژن ساعت را از جیب درآورد و آن را تحسین کرد و با خود گفت: من از همه جهت موفق شدم. وقتی که دو نفر همدیگر را برای همیشه دوست بدارند، می توانند به هم کمک کنند. من می توانم این هدیه را قبول کنم. از آن گذشته، البته ثروتمند خواهم شد و خواهم توانست هر چیزی را 100 برابر عوض بدهم. در این پیوند محبت، نه جنایتی هست و نه چیزی که با تقواترین اشخاص از آن ابرو در هم بکشند. چقدر اشخاص شرافتمند به یک چنین پیوندی اقدام می کنند. ما کسی را فریب نمی دهیم. آنچه باعث پستی و خاری می شود دروغ است. آیا دروغ گفتن به معنای دست کشیدن از خودی خود نیست؟ مدت هاست که او از شوهرش جدا شده است. از آن گذشته، من به این آلزاسی خواهم گفت زنی را که نمی تواند خوشبخت سازد به من بسپارد. مبارزه راستینیاک مدت زیادی طول کشید. هرچند نیروهای جوانی الزاماً در این پیکار پیروز شدند، ولی باز با آنکه او در دل قسم خورده بود که خانه ووکر را برای همیشه ترک کند، بر اثر یک کنجکاوی غلبه ناپذیر در حدود ساعت 4:30 که شب فرار می رسید با آنجا بازگشت. می خواست بداند آیا ووترن مرده است یا نه. بیانچون پس از آنکه به ووترن داروی محوه خوراند، موادی را که او بالا آورده بود به بیمارستان خود برد تا از نظر شیمیایی تجزیه شود. مادمازل میشینو با اصرار خود به اینکه آنها را دور بریزد، سوء ظن بیانشون را قوی تر کرد. گذشته از آن، ووترن خیلی زود به حالت عادی برگشت. همین دانشجوی پزشکی را معتقد ساخت که بر ضد این مرد خوشمزه و لطیف پرداز توطئه‌ای ترتیب دادند. پاری در ساعتی که اوژن به پانسیون باز آمد، ووترن در اتاق نهارخوری نزدیک بخاری سرپا ایستاده بود. مشتری‌های پانسیون که به شنیدن خبر دوئل پسر تایفر زودتر از معمول آمده بودند و با کنجکاوی می‌خواستند جزئیات امر و تأثیری را که در سرنوشت ویکتوریان داشته بود بدانند، همه به استثنای بابا گوریو جمع شده بودند و درباره این ماجرا صحبت می‌کردند. وقتی که اوژن وارد شد، چشمانش به چشمان ووترن برخورد و نگاه سرد و تأثیرناپذیر این مرد چنان در اعماق قلب او نفوذ کرد و چنان تارهای شر را در ضمیر او به اهتزاز درآورد که اوژن از آن به خود لرزید. محکوم فراری گفت: خب فرزند عزیز، تا مدت‌ها اسرائیل به من دست نخواهد یافت. به قراری که این خانم‌ها می‌گویند، من یک خونریزی مغزی را که ممکن بود یک گاو نر را از پا درآورد به خوبی تحمل کردم. مادام ووکر گفت: واقعاً هم می‌توانید بگویید گاو نر؟ ووترن به گمان اینکه افکار راستینیاک را خوانده است در گوش او زمزمه کرد: مگر اینکه مرا زنده می‌بینید متاسف هستید. در این صورت باید خیلی مرد قوی دلی باشید. بیانشون گفت: راستی مادمازل میشینو پریروز از آقایی به نام ترامپ لامور صحبت میکرد. این اسم به شما خیلی برازنده است. این کلمه روی ووترن اثر صاعقه را داشت. رنگش پرید و پایش سوس شد و نگاه مغناطیسیش مانند شعاع آفتاب بر مادمازل میشینو دوخته شد. پیردختر از این فوران اراده به کلی خود را باخت و بی اختیار خود را روی یک صندلی انداخت. چهره محکوم فراری چنان حالت سبعانه‌ای گرفته بود و نقاب بی‌آزاری که طبیعت واقعی خود را زیر آن پنهان کرده بود چنان یک بار به سوی دیگر رفته بود که پواره دریافت که مادمازل میشینو در خطر است و به همین جهت به تندی پیش آمد و میان آن دو ایستاد. مشتریان پانسیون بیان که چیزی از این درام بفهمند همه مات و مبهوت ماندند. در این میان صدای قدم‌های چند نفر و چکاچک چند تفنگ که عده‌ای سرباز روی سنگ فرش کوچه به صدا درآوردند به گوش رسید. در لحظه‌ای که کولن ماشینوار پنجره‌ها و دیوارها را می‌نگریست و در جستجوی راه فراری بود، چهار نفر در آستانه در سالن ظاهر شدند. مقدم ایشان رئیس پلیس آگاهی بود و سه نفر دیگر افسران کلانتری بودند. یکی از افسران با صدایی که در میان همهمه تعجب حاضران گم می‌شد گفت: به نام قانون و شاه. به زودی اتاق نهارخوری را خاموشی فرا گرفت. مشتریان پانسیون از هم دور شدند تا به سه نفر از این اشخاص که همه دست در جیب کرده تپانچه پری را آماده داشتند مجال عبور دهند. دو ژاندارم که از دنبال ماموران پلیس می آمدند در سالن و دو نفر دیگر دری را که به طرف پلکان می رفت اشغال کردند. صدای قدم‌ها و تفنگ‌های سربازان روی سنگ فرش مقابل جبهه خانه تنین افکند. بنابراین امید فرار به کلی بیهوده بود. و نگاه‌ها بی اختیار به سوی ترامپ لامور متوجه شد. رئیس پلیس راست به طرف او رفت و بیدرنگ با چنان قوتی به سر او کوفت که کلاهگیسش از جا کنده شد و کلش با همه زشتی نفرت انگیز خود نمایان گردید. موهای سرخ آجری رنگ کوتاهش به سر و چهره او خصلت وحشتناک نیروی آمیخته به حیله و تزویر می‌بخشید و این هم کاملاً با پیکر او متناسب بود. به این طریق شخصیت او به روشنی عیان گشت. تگویی که فروغ آتش جهنم بر او می‌تابید. دیگر هر کسی همه چیز ووترن، گذشته و حال و آینده او را می‌فهمید. عقاید پرآشوب و مذهب خودکامگی او را درک می کرد. سلطه ای را که مولود بیپروایی او در افکار و اعمال بود و از نیروی جسمانیش که در هر شرایطی تاب می آورد سرچشمه می گرفت به خوبی در می یافت. خون به چهره ووترن دوید و چشمانش مانند چشم گربه وحشی درخشیدن گرفت. با حرکتی آمیخته با چنان انرژی سبعانه روی دو پا جست و چنان نعره ای کشید که فریاد وحشت از همه اهل پانسیون برخاست. به مجرد این حرکت شیرمردانه و به بهانه فریاد ترس همگان، مأموران پلیس تپانچه های خود را به دست گرفتند. کولن به دیدن برق ماشه تپانچه ها اهمیت خطر را دریافت و ناگهان بالاترین قدرت انسانی را از خود نشان داد. منظره‌ای بس هولناک و با عظمت بود. در قیافه‌اش پدیده‌ای ظاهر شد که فقط می‌توان آن را به دیگ پر از بخار تشبیه کرد که قادر است کوهی را از جا برکند، ولی یک قطره آب سرد به یک چشم بر هم زدن آن را فرو می‌نشاند. قطره آبی که خشم او را فروش نشاند فکری بود که به سرعت برق از مغزش گذشت. ووترن لبخندی زد و نگاهش را به کلاهگیس خود دوخت و به رئیس پلیس آگاهی گفت: امروز دیگر ادب را هم فراموش کرده ای. پس از آن با سر اشاره‌ای به ژاندارم‌ها نمود و دو دست خود را پیش آورد و گفت: آقایان ژاندارم‌ها، بیایید دستم را تناب پیچ کنید یا دستبند بزنید. من اشخاصی را که حضور دارند شاهد می‌گیرم که مقاومتی نمی‌کنم. هم همه تحسین اتاق را پر کرد. زیرا آتش و مواد مذاب به همان سرعتی که از این آتش فشان انسانی بیرون جهیده بود دوباره فرو برده شد. محکوم به اعمال شاقه، رئیس مشهور پلیس آگاهی را نگاه کرد و گفت: آه جناب پهلوان پنبه، نفست بند آمد؟ رئیس آگاهی با لحنی پر از تحقیر گفت: زود باش لخ شو. کولن گفت: برای چه؟ اینجا خانم ها هستند، من هیچ چیزی را انکار نمی کنم و تسلیم هستم. لحظه ای مکث کرد و مانند سخنرانی که می خواهد چیزهای شگفت‌انگیزی بگوید حاضران را نگریست. سپس به پیرمرد کوچک اندام سفید مویی که صورت مجلس بازداشت را از کیف خود درآورده بود و در انتهای میز جا گرفته بود گفت: بابا لاشاپل بنویسید، اقرار میکنم که من ژاک کولن مشهور به ترومپلامور هستم که به 20 سال اعمال شاقه محکوم شدم و همین حالا ثابت کردم که این لقب را بیهوده به خود نبستم. کولن رو به مشتریان پانسیون نمود و گفت: کافی بود فقط دستم را بلند کنم که این ستا پشه خونم را همینجا بریزند. بی‌معرفت ها برایم توطئه چیدند. مادام ووکر به شنیدن این سخنان احساس کرد که حالش به هم می‌خورد و به سیلوی گفت: خدایا آدم دیوانه می‌شود. مرا بگو که همین دیشب با او به تئاتر رفته بودم. کولن باز به سخن در آمد و گفت: فکرش رو نکنید مامان. چه ایبی دارد که دیشب در تئاتر گوته در لوژ من بوده باشید؟ مگر شماها بهتر از ما هستید؟ بار رسوایی و بی‌آبرویی بر قلب شما که عضو کرخ یک اجتماع پوسیده هستید بیشتر سنگینی می‌کند تا بر دوش ما. از میان شما آن که از همه بهتر بود در مقابل من مقاومت نداشت. در این حال چشمان او متوجه راستینیاک شد و لبخند محبت‌آمیزی به وی زد که به طرز غریبی با خطوط چهرهش متضاد بود و ادامه داد: جانم معامله ما البته به شرط آنکه قبولش داشته باشید باز معتبر است، میدانید. و در اینجا کولن آواز خواند: فانشت من در عین سادگی دل رو باست. و باز گفت: قصه نخورید، من میتوانم طلبهایم رو وصول کنم. از من آنقدر میترسن که جرأت نکنن کلاه سرم بگذارن. از این سخنان و در وجود این مرد که دیگر نه یک فرد بلکه مظهر سراسر یک ملت ساقط، یک ملت وحشی و با منطق، یک ملت خشن و در این حال نرم بود، ناگهان اخلاق و عادات و زبان خاص زندان اعمال شاقه با آن انتقال بی مقدمه از مناظر خوشایند به کیفیات نفرت انگیز، با آن عظمت وحشتزا همراه با زود جوشی و فرومایگیش در نظرها متجلی گشت و این همه در یک آن. کولن یک شاعر جهنمی شد که در او همه احساسات بشری به جز یکی، یعنی حس پشیمانی، مصور گردید. نگاهش همان نگاه شیطان بود که با آنکه رانده شده هنوز مهیای جنگ است. راستینیاک سر به زیر انداخت و سرکوفت این آشنایی با مرد جنایتکار را به عنوان کفاره اندیشه های بدخیش قبول کرد. کولن نگاه ترسناک خود را به همه حاضران افکند و گفت: چه کسی به من خیانت کرد؟ بعد پس از آنکه نگاه خود را روی مادمازل میشین و متوقف ساخت، او را مخاطب قرار داد: این تویی پیر کفدار؟ تویی زنیکه کنجکاو؟ این کلک را جور کردی و باعث این حمله دروغی شدی ها؟ کافیست دو کلمه بگویم تا به فاصله 8 روز سرت را اره کنند، ولی من مسیحی هستم و تو را میبخشم. از آن گذشته تو نیستی که مرا لو دادی، پس که بود؟ در این میان کولن ملتفت شد که افسران آگاهی گنجه های اتاقش را باز میکنند تا داراییش را متصرف شوند. فریاد زد: آها دارید آن بالا کاوش میکنید ها؟ جا ترست و بچه نیست. مرخا پرواز کردند و رفتند. شما هم چیزی نخواهید دانست. سپس با انگشت خود به پیشانی خود کوفت و ادامه داد: دفترهای تجارتی من اینجاست. حالا می دانم چه کسی مرا لو داده است. فقط می تواند کار این نامرد نخ ابریشمی باشد. کولن رو به رئیس پلیس نمود و گفت: همینطور نیست بابا شکارچی ها؟ چون که این حدس با این امر که آن بالا دنبال اسکناس های ما می گردید خوب جور در می آید. ولی نه، دیگر چیزی آنجا نیست. اما سر نخ ابریشمی را تا 15 روز دیگر حتی اگر تمام ژاندارم هاتان را برای محافظتش بگذارید زیر آب خواهند کرد. کولن به ماموران پلیس گفت: چقدر پول به این میشینو داده اید؟ 3000 فرانک؟ آخر لعبت سفلیسی، پمپادور پارپوش، ونوس قبرستان، من که بیش از اینها ارزش داشتم. اگر مرا خبر میکردی 6000 فرانک به دستت میرسید. آه، همچون چیزی را به تصور نمی آوردی، وگرنه طرف مرا میگرفتی. در همان حال که ماموران به کولن دستبند میزدند، او به سخنان خود ادامه میداد: بله، من این پول را میدادم تا مجبور مسافرتی که هیچ مطابق میلم نیست و مبالغی هم به من ضرر میزند نباشم. اینها عمدن مدت مدیدی مرا معطل میکنند که اذیتم کرده باشند، چون اگر فوراً مرا برای اعمال شاقه بفرستند، خیلی زود به ریش این جوجه پلیس ها خواهم خندید و به سر کار و زندگیم خواهم برگشت. آنجا همشان یک دل و یک جان سعی خواهند کرد سرکردشان، یعنی من، ترامپ لامور را نجات بدهند. آنگاه با غرور پرسید: آیا هیچ کدوم از شما 10000 برادر دارید که به خاطر شما حاضر به هر کاری باشند؟ و با دست به قلب خود کوفت و گفت: آخر اینجا صفات خوبی هست، من هرگز به کسی خیانت نکردم. سپس کولن رو به پیر دختر نمود و ادامه داد: اینها را میبینی پتیاره؟ اینها مرا با وحشت نگاه میکنند، ولی از دیدن تو دل و معدهشان به هم میخورد. قسمت تو همین است. اندکی مکس نمود و به مشتریان پانسیون چشم دوخت و گفت: شما هم عجب احمقهایی هستید، اگر هرگز یک محکوم به اعمال شاقه را ندیده اید. محکومی از قماش کولن که اینک در حضور شماست، آدمی است که مثل دیگران ترسو و بیغیرت نیست و بر ضد تخلفاتی که نسبت به قرارداد اجتماعی به قول ژان ژاک که من افتخار شاگردیش را دارم روا می دارند اعتراض می کند. باری من در مقابل دولت با آن همه دادگاه و ژاندارم و بودجهش تنها می ایستم و سر همه کلاه می گذارم. نقاش گفت: لعنتی برای نقاشی جام می دهد. کولن رو به رئیس پلیس آگاهی کرد و گفت: بگو ببینم همکار محترم جناب جلاد، سرپرست بیوه زن، پرانتز باز، این نام شاعرانه و هراس‌انگیزی است که محکومان به اعمال شاقه به گیوتین می‌دهند، پرانتز بسته، بالا غیرتم بگو ببینم این نخ ابریشمی که مرا لو داده است هموست؟ من نمی‌خواهم که او به جای یک نفر دیگر مجازات بشود، این دور از عدالت است. در این لحظه مأموران که در اتاق او همه کشوها را باز کرده و هیچ چیز را از قلم نینداخته بودند آمدند و آهسته با رئیس صحبت کردند. تنظیم صورت مجلس تمام شده بود. کولن به مشتریان پانسیون خطاب نمود: آقایان، اینها حالا مرا میبرند. در مدت اقامت من در اینجا همه تان نسبت به من بسیار مهربان بوده اید. ممنون و سپاسگزار هستم. خدا حافظ. البته اجازه خواهید داد که از پروانس برای تان یادگاری بفرستم. چند قدمی رفت، سپس سر برگرداند تا راستینیاک را ببیند و با صدای نرم و غمگینی که با لحن تند صحبت‌های معمولیش بسیار فرق داشت گفت: خداحافظ اوژن، هرگاه برایت درد سری فراهم شد بدان که یک دوست فداکار برایت به جا گذاشتم. با آنکه دستبند داشت توانست به حال آماده باش درآید و اون وقت مانند یک استاد شمشیرباز پا بر زمین کوفت و فریاد زد: یک دو، و حمله کرد. و باز گفت: اگر اتفاق بدی افتاد همانجا مراجعه کن، هم خودش هم پولش در اختیار توست. این آدم عجیب سخنان اخیر خود را به قدر کفایت با لحن مسخره ادا کرد تا جز راستینیاک و خود او کسی از آن سر در نیاورد. وقتی که ژاندارم ها و سربازان و ماموران خانه را ترک کردند، سیلوی که شقیقه خانمش را با سرکه مالش می داد، مشتریان پانسیون را که مبهوت مانده بودند نگاه کرد و گفت: اما هرچه باشد مرد بود. این جمله تأثیر محصور کننده احساسات انبوه و متنوعی را که این صحنه در هر کسی برانگیخته بود در هم شکست. مشتریان پانسیون به یکدیگر نظر انداختند و پس از لحظه ای مادمازل میشینی را مانند یک مومیایی لاغر و خشک و سرد کنار بخاری دیدند که سر را پایین انداخته بود و گویی میترسید سایه آباژور چندان که باید تیره نباشد و نتواند حالت چشمهای وی را مخفی بدارد. قیافه او که از مدتها پیش در نظر همه ناخوشایند بود ناگهان برای همه مفهوم گشت. زمزمه آهسته‌ای برخاست که وحدت آهنگ آن نشان می‌داد که همه به یک سان از او نفرت دارند. مادمازل میشینو این زمزمه را شنید و باز بر جای ماند. بیانشون پیش از دیگران به طرف پهلونشین خود خم شد و به صدای نسبتاً بلند گفت: اگر این زنک باز بخواهد با ما غذا بخورد من از اینجا در می روم. به یک چشم بر هم زدن هر کسی به جز پواره پیشنهاد دانشجوی پزشکی را تایید کرد. آن وقت این یک به پشتگرمی موافقت عمومی از جا برخاست و به طرف پیرمرد رفت و گفت: شما که آشنای خاصی با مادمازل میشینو دارید با او صحبت بکنید و به او بفهمانید که هم الان باید از اینجا برود. پواره با تعجب تکرار کرد: همین الان؟ پس از آن نزد پیردختر آمد و چند کلمه در گوش او گفت. میشینو نگاهی مانند نگاه افعی به مشتریان پانسیون افکند و گفت: من پول پانسیونم را پیشکی دادم و میتوانم مثل هر کسی اینجا باشم. راستینیاک گفت: تشویش نداشته باشید. ما هر کدام چیزی میدهیم و پول شما را برمیگردانیم. میشینو نگاه زهرناک پرسش‌آمیزی به جوان دانشجو افکند و گفت: آقا از کولن پشتیبانی می‌کند. دانستن دلیلش هم کار مشکلی نیست. به شنیدن این کلمات اوژن از جا جست و گویی می‌خواست پیر دختر را بگیرد و خفه کند، زیرا نگاه خیانتبار این زن زوایای روح او را با پرتو وحشتناکی روشن کرده بود. مشتریان پانسیون گفتند: بلش کنید. راستینیاک دست ها را به سینه گذاشت و خاموش ماند. نقاش رو به مادام بوکر نمود و گفت: حالا کارمان را با مادمازل یهودا یکسره کنیم. پرانتز باز: یهودا یکی از 12 حواری حضرت عیسی مسیح بود که به اون خیانت کرد و باعث دستگیری او شد و اینک در ادبیات ملل مسیحی به عنوان نمونه و نشانه خیانت تصویر می شود. پرانتز بسته. خانم، اگر شما میشینو را بیرون نکنید ما همه این کاروانسرا را ترک خواهیم کرد و همه جا شهرت میدهیم که اینجا فقط جاسوس پلیس هست و محکوم به اعمال شاقه. اما در غیر این صورت درباره این حادثه سکوت خواهیم کرد، چون روی هم رفته از این اتفاق ها ممکن است در بهترین محافل هم بیفتد، مگر آنکه زندانیان اعمال شاقه را روی پیشانی داغ بزنند و نگذارم که به صورت بورژواهای پاریسی درآیند و مثل آنها اینجور احمقانه شوخ باشند. به شنیدن این سخنان حال مادام ووکر به طرز معجزه‌آسایی به جا آمد، قامتش راست شد، دستها را روی سینه گذاشت و چشمان روشن خود را که نشانی از اشک در آن نبود باز کرد و گفت: آخر آقای عزیزم، مگر شما می‌خواهید پانسیون مرا ورشکست کنید؟ فعلا که آقای ووترن. مادام ووکر یک بار حرف خود را قطع کرد و ادامه داد: آه خدایا، من نمیتوانم او را جز به همان اسم شرافتمندانه اش صدا بکنم. فعلا یک آپارتمان که خالی است و شما میخواهید در این فصل که هر کسی برای خودش جا و مسکنی تهیه کرده دو تای دیگر هم به آن اضافه بشود. بیانشون گفت: آقایان، کلاهمان را برداریم و برویم سر میدان سورمون پیش فلیکوتو و شام بخوریم. مادام ووکر به یک نظر طرفی را که بیشتر به صرف نزدیک بود حساب کرد و به سوی مادمازل میشینو غلطید و گفت: خب خانم عزیز خوشگلم، شما که دلتان نمیخواهد بنگاه من تعطیل شود ها؟ میبینید این آقایان چجور مرا در فشار میگذارند؟ امشب را بروید به اتاق خودتان. مشتریان پانسیون فریاد زدن: ابداً ابداً، میخواهیم که همین الان از اینجا برود. پواره با لحن ترحم انگیزی گفت: آخر این مادمازل بیچاره شام نخورده. چند نفر با هم گفتند: برود هر جا که درش خواست شام بخورد. بیرون، جاسوس پلیس، جاسوس‌های پلیس بیرون. پواره تا سرحد شهامتی که عشق به قوچ‌ها می‌بخشد ارتقا یافت و فریاد زد: آقایان، احترام زن را نگه دارید. نقاش گفت: جاسوس پلیس زن و مرد نداره. بیرون، بیرون. پواره کلاه خود را به سر گذاشت و پهلوی مادمازل میشینو که مادام بوکر سعی میکرد راضیش کند روی صندلی جا گرفت و گفت: آقایان، این خلاف ادب است. وقتی که میخواهند کسی را بیرون کنند مؤدبانه عذرش را میخواهند. ما پول دادیم و همینجا میمانیم. نقاش با لحنی خنده‌آور گفت: برو دیگر، برو پسر بد. بیانشون گفت: زود باشید، اگر شما نروید ما خواهیم رفت. مشتریان پانسیون به اتفاق هم به طرف در سالن حرکت کردند. مادام بوکر فریاد زد: مادمازل، آخر مقصودتان چیست؟ من ورشکست شدم. شما نمی توانید اینجا باشید. اینها ممکن است بیایند با شما دست به یقه بشوند. مادمازل میشینو برخاست. همه گفتند: می رود؟ نه، نمی رود. می رود؟ نه، نمی رود. این کلمات که متناوباً گفته می شد و سخنان خصومت‌آمیزی که کم کم بر زبان ها می گذشت، مادمازل میشینو را بران داشت که پس از آنکه آهسته مقداری با صاحب خانه چانه زد از آنجا برود. سپس با لحن تهدیدآمیزی بگوید: می روم پیش مادام بونو. انتخاب این پانسیون که مادام بوکر با آن رقابت داشت و بنابراین حاضر به شنیدن اسمش هم نبود، مانند دشنام سختی در این یک کارگر افتاد. سپس گفت: هر جا دلتان می‌خواهد بروید مادمازل، بروید پیش بونو. آنجا شرابی به شما خواهند داد که بزها را به رقص در می‌آورد و خوراک‌هایی پیشتان خواهند گذاشت که خودشان سر میدان می‌خرند. مشتریان پانسیون در سکوت کامل در دو صف قرار گرفتند. پواره با چنان محبتی مادمازل میشینو را نگاه میکرد و چنان ساده لوحانه خود را مردد نشان داد که به دنبال او برود یا بماند، که حاضران به یکدیگر نگریستند و خندیدند. نقاش فریاد زد: هیش هیش هیش، آها، یالا. کارمند موزه تاریخ طبیعی به طرز خنداوری شروع به خواندن اشعار یک منظومه غنایی مشهور کرد: هنگام عزیمت به سوی شام، دو نوای جوان و زیبا. بیانشون گفت: شما که دلتان از خدا می خواهد، زود باشید بروید. رشته ای در گردنم افکنده دوست. دبیر مدرسه شبانه روزی ادامه داد: می کشد هر جا که خاطر خواه اوست. مادمازل میشینو پواره را نگریست و دست خود را پیش آورد که بازوی او را بگیرد. پواره دیگر نتوانست طاقت بیاورد. آمد و زیر بازوی پیردختر را گرفت و یک باره همه کف زدند و قاه قاه خندیدند و گفتند: آفرین پواره، جانمی پواره، مرد میدان پواره، رستم دستان پواره. در این میدان قاصدی رسید و نامه‌ای به مادام بوکر داد و این یک پس از خواندن آن خود را روی صندلی انداخت و گفت: پس دیگر همین مانده که ساقه بیفتد و خانم آتش بگیرد. پسر تایفر ساعت 3 بعد از ظهر مرد. خدا مرا از اینکه خوبی این خانم ها را به ضرر این جوان بدبخت آرزو کردم خوب تنبیه کرد. مادام کوتور و مون ویکتوریان اساسهشان را از من خواستند، چون که دیگر پیش پدرش زندگی خواهد کرد. آقای تایفر به دخترش اجازه داده که مادام کوتور را به عنوان ندیمه پیش خود نگه دارد. 4 آپارتمان خالی، 5 مشتری از دست رفته.